بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که ما روایاتی که در عرض کنم که عدم جواز اخذ اجرت بر اذان بود، یکی را خوندیم که گفتیم در سند منبه ابن عبدالله است، نه عبدالله ابن منبه، و منبه ابن عبدالله ثقه است و تصحیح نجاشی که فرموده حدیثه صحیح، بنابراین پس اون روایت ضعفی درش نیست، زیرا اینکه گرچه عبدالله ابن منبه توثیق نشده ولیکن چون محمد ابن حسن صفار اون چه روایت میکنه از منبه ابن عبدالله هست، بنابراین در این حدیث هم عبدالله ابن منبه نبوده بلکه منبه ابن عبدالله، و بنابراین روایت از نظر سند بی اشکال میشه. روایت دیگری که در مقام روایتی است که نوفلی از سکونی نقل کرده، این روایت را مرحوم وسائل در باب 38 از ابواب عرض کنم که اذان اقامه آورده. در آن روایت سکونی میگه قال النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. این روایت را هم رسما تصریح میکنه نهی است و نهی هم ظهور در حرمت داره. فرمود که مؤذنی که بر اذانش اجر میگیره او را برای اذان گفتن انتخاذ نکن. اول فرمود به این که در نزان از یه جان من در اذان در نماز رعایت از اف ممنونین را کن، بعد هم فرمود لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. این روایت را گفتن ضعیف، همونطوری که مرحوم استاد هم به مناسبت در مصباح آورده به خاطر نوفلی. سکونی به حسب اون چه که مرحوم شیخ هم فرموده اسماعیل ابن ابی زیاد سقن عامه بوده و شیعه اثناعشری نبوده، ولیکن مرحوم شیخ هم نقل میکنه از دیگران هم همینطور که سکونی سقه بوده، و حتی کتاب هایی داره که هم سند شیخ به کتاب سکونی صحیح هست و هم سند مرحوم صدوق به کتاب سکونی صحیحه، و مثلی که اهتمام شدید هم داشته برای اینکه روایاتی که از امام صادق بن میشنیده در کتاب ضبط میکرده. اما ولذا با توجه به اینکه گفته ان ثقه است بنابراین معتبره، اما نوفلی که مرحوم استاد در مصباح میگه نوفلی ضعیفه، ولیکن بعدا خود ایشون از این هم برگشت گفتن چون نوفلی در اسناد کتاب شریف تفسیر علی ابن ابی ابراهیم قمی قرار گرفته و جزء توثیقات عامه است که هم وسائل میگه که طبق اون چه که علی ابن ابراهیم در اول کتابش گفته که من فقط از ثقات روایات را نقل میکنم، به هم استاد هم این را پذیرفته گرچه در کامل و زیارات اشکال کردن، ولی در تفسیر علی ابن ابراهیم پذیرفتن که هر که در سند ثقه است بر اساس توثیق خود علی ابن ابراهیم، بنابراین نوفلی را هم ایشون گفتن ثقه، و رضا چون ثقه قرار دادن روایت از نظر سند گفتن صحیح و ضعیف نیست و معتبر میشه. بنابراین این هم یه روایت. روایت دیگری که مرحوم با صاحب وسائل در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در آنجا آورده است در باب تحریم و تظاهر بالمنکرات که باب 41 از ابواب امر به معروفه. در اونجا روایت حسن همران که گفتن چون در سند علی ابن ابراهیمه روایت حسنه است، ولی از نظر استاد این روایت از نظر سند معتبر و صحیح است، که در این روایت میگه آموری که فساد دنیا به ازمهلال دین را در پی داره، بعد فرمود یکی از این امور رأیت الاذان بالاجر و الصلاة بالاجر. خواهید دید که در آخر زمان یا اموری که موجب برای فساد دین میشه اینی که بعد میبینید برای اذان اجر طلب میکنن، برای نماز جماعت خوندن هم اجر طلب میکنن. این از اموری است که موجب برای فساد دنیا به ازمهلال دین میشه. اینم یه روایت دیگر از این روایات. روایت از نظر سند هم معتبره، از نظر دلالت هم که همینطوری که ملاحظه میفرمایید که حالا بعد خواهیم گفت که بعضی تشکیک در دلالت کردن. عرض کنم حضورتون که در باب 58 از ابواب ما یکتسب به، در اونجا باز روایت نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از زید ابن علی ابن حسین علیه السلام، ان آبایی ان علیین علیه السلام، همونطور که این روایت قبلا هم خوندیم، انهو اتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین والله انی احبک لله، فقال له لکنی ابغضک لله، قال و لما؟ قال لأنک تبقی فی الاذان اجرا و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا. که این همون روایتی بود که گفتیم علی ابن عبدالله ابن منبه در طریق، یا منبه ابن عبدالله که صحیحش منبه ابن عبدالله بود و از این جهت روایت معتبره. خب در این روایات به حسب ظاهر نه از گرفتن اجرت بر اذان واقع شده و همه هم استظهار کردند که این اجرتی که بر اذان گرفته میشه مقصود اذانی است که برای اعلام در قریه روستایی یا برای جماعت مؤذنی اذان میگه تا اینکه دیگه امام متحمل اذان نشه. گفتن اینجا گرفتن اجرت و این چند روایت خب همه ظهور در نهی از گرفتن اجرت بر اذان واقع شده و نهی هم که ظاهر در حرمت. ازا صاحب حدائق نقل میکنه فرمایش بعضی از بزرگان را که من جمله مرحوم صاحب شرایع و و بعض دیگر از فقها اقدا قلما اما تا میرسه میگه من صاحب مدارک هم قائل به عدم حرمت و حتی قائل به کراهت شده. میگه برای اینکه صاحب مدارک هم طبق همون برنامه‌ای که داره گفته این روایات ضعیفه و بر اساس ضعف عمل نکرده، گفته از نظر دلالت هم ضعیفه، دلالت بر حرمت نداره بلکه دلالت بر کراهت داره، که صاحب حدائق طبق همون روال خودش حمله میکنه بگه این اصطلاحاتی که شما در آوردید و صحیح و موثق و ضعیف همه حرف بی خودیه، کتب اربعه معتبر است روایاتش، بنابراین از نظر سند درسته، از نظر دلالت هم میگه همه ظهور در نهی شده و نهی ظهور در تحریمه، لذا ایشون هم قائل به حرمت اجرت بر اذان هست. خب مرحوم سیدنا الاستاد هم میگه ما گرچه قائل شدیم که گرفتن اجرت نه منافات با قصد قربت داره و نه منافات بر با وجوب داره، اصلا اذان که واجب هم نیست، اذان مستحب، گرفتن اجرت بر امر مستحب هیچ ضرری نداره، ولو این که قصد قربت فرزند نکنه، بلکه ما که قائل شدیم حتی قصد قربت هم منافاتی با اخذ اجرت نداره. اما در این حال میگه بالاخره اینها همه در مقابل نصوصی که دلالت کردن بر حرمت اخذ اجرت ناچیز، بنابراین ما طبق این روایات هم بر امامت جماعت اگر کسی اجرت بگیره حرامه و باطله، همچنین اگر بر اذان ایشون رسمن به این فتوا میده. هم و از معاصرین هم خوب جمعی بر همین باورند و طبق این روایات فتوای به حرمت داده اند. گرچه گفتیم از سید مرتضی قول به کراهت و همچنین صاحب شرایع و برخی از قدماء ما قائل به کراهت شدند و این روایات را یا حمله بر کراهت کردند و یا گفتند که به خاطر ضعف سند نمیتوان به او فتوای به حرمت داد. خب عرض کنم حضورتون که مسئله ضعف سند با توجه به اون چی که عرض کردیم قابل دفاعه، زیرا اینکه هم سکونی توصیه شده و هم نوفلی، به روایت همران هم که دیدیم در سند عبدالله ابن منبه نیست بلکه منبه ابن عبدالله که نجاشی تصریح به وساقتش کرده، لذا به نظر ما مناقشه سندی چندون قوی نیست. آمدیم به مناقشه دلالی. بسیاری گفتند این روایات ظهور در مسئله کراهت داره. چرا؟ گفتن اولا در این روایات متصل شده به مسئله نهی از اجرت اذان، نهی از اجرت بر تعلیم قرآن، در صورتی که تعلیم قرآن اجرت گرفتن برش حرام نیست و حد اکثر کراهته. خب این را صاحب حدائق جواب میده، میگه خود شما آقایان اصولیین گفته اید که اگر یه روایتی جمع شد چند جمله در او برفض بعض از جمل دلالت بر کراهت کنند، این مانع از ظهور بعض دیگر نمیشه. خب در روایت داره که اقتصل للجمعت والجنابه، خب گفتن به این که ولو جمعه مستحب باشه اما ظهور امر در وجوب دنست به جنابت، فضلا از این که اینجا دو جمله مستقل لا تتخذ علی الاذان اجرا ولا علی تعلیم القرآن، خیلی خوب این یکیش مکروه بشه این یکیش حرام بشه، این منافاتی با هم نداره. اما آیه تبریزی رحمه الله علیه ایشون اصرار داره که این روایات دلالت بر کراهت بیشتر ندارن. چرا؟ بفرمایند به این که اما اون روایتی که ابغضوا کف الله که روایت زید ابن علی ابن حسین علیه السلام بوده که امیر المؤمنین فرمود من تو را در را به خاطر خدا مبغوض دارن، ایشون میفرماید که شاید این ابغضوا کف الله به خاطر استمرار بر این عمله، یعنی چون تو پیوسته کارت اینه که میخوای بر اذان اجرت بگیری، این یه کسی که بیاد شغلش این کار قرار بده غیر از کسی است که حالا یه بار دو بار میخواد اذان بگوید و اجرت بگیره، و این ظهور در این داره که مسئله کار این چون این میخواسته باشه گفته مکروهه و درست نیست. و بعد می فهمن این که مرحوم آقای خویی فرموده است که هر جا در روایت داره که ائمه علیهم السلام از امر حلال مبغوض نداشتن پس اینجا که میگه او به قزوکت دلیل بر این که این حرامه، آیا آشیواد میگه بین که من روایتی را پیدا نکردم که بگوید که او به قزو ائمه لا یبغضون الحلال، فقط اون چه که در روایت وارد شده ائمه لا یکره الحلال، ان علیان لا یکره الحلال، میگه در ابواب الربا این وارد شده که مکروه نمیدانن حلال را، اما ابغضه که مبغوض ندارن این وارد نشده. حالا این که کم لطفی خو اگه که کراهت ندارن مسلما پس چیده هم که حلال باشه مبغوض هم ندارن مسلما. بلا ایشون میگه الان به اصلا به این معنی که گفتن ائمه چیزی که حلال است مبغوض ندارن، پس اینجا که امیر المؤمنین میگه من مبغوض دارم، این کشف از این میکنه که این عمل حرام بوده. ایشون میگه مبغوض در روایت وارد نشده. خیلی خوب، من کراهتم که نداشته باشن ائمه از چیز حلال، این کافیه برای اینکه پس به طریق اولا اگر چیزی را مبغوض دارن حلال نبوده، و الا چیزی که حلال باشه که ائمه را مبغوض ندارن که مسلما غیر مبغوضه. بله، ما ایشون یه چیز دیگه هم میگه، میگه به این که خب این که ما بیایم بگیم که چیزی را که ائمه علیهم السلام مکروه دارن، خب بله ائمه علیهم السلام مسلما مکروهات را هم کراهت داشتن انجام ندادن، با اینکه مسلما حلال هم بوده. پس اینطور نیستش که بیایم بگیم هر چه که حرام بوده فقط ائمه مکروه داشتن. خیر، امور مکروه را هم ائمه کراهت داشتند در صورتی که مسلما این حلال هم بوده و اشکال نداشته. لذا میگه این دلیل بر این نمی شود که حرام بوده عمل. بله، لسان دلیل ازش استفاده میشه که دوست نداشتن، که خلاصه کسی بر اذان، بر اذان حتی اعلامی بیاد اجرت بگیره، بخصوص که میگه اذان اعلامی که اصلا واجب نیست. حالا واجب نبوده و اصلا در چیزی که واجب نبوده اجرت گرفتن برش حرام باشه، به چه مناسبت حرام باشه؟ نه، لذا ایشون تأیید میکنن این نظریه را که بیایم بگیم این روایات همه همونطور که صاحب شرایع و سید مرتضی استیناس کرده ان دلالت بر حرمت نداره، حد اکثر کراهته. و حالا اگر ما قائل به حرمت شدیم، آیا فرق است بین اجرتی که کسی بده یا اجرتی که بیت المال بده؟ صاحب جواهر شدیداً به این اعتراض داره که بعضی گفتن اجرت شخصی اگر کسی داد حرامه، ولی اجرت از بیت المال اگر بهش بدن حلاله و اشکال نداره. ایشون میفرمان که خب اگر بنا شد که اجرت گرفتن بر اذان از بیت المال حلال باشه، خب به طریق اولای کسی اگر تبرع کرد و آمد خودش اجرت داد که دیگه ضرر به همه مسلمان ها وارد نشه، به طریق اولا باید این جائز باشه. و بالعکس اگر میگید اجرت گرفتن از کنم حضورتون که از شخص حرامه، خب اجرت گرفتن از بیت المال که میخوام مال همه مردم بدم، به طریق اولا باید حرام باشه. پس بیم بگیم که همون که جواهر ذکر میکنه، میگه بزرگان گفتن اجرت نگیره بلکه ارتزاق از بیت المال کنه، اونم باز ارتزاق از بیت المال هم برخی گفتن اگر متبرعی پیدا بشه از بیت المال هم ارتزاق نکنه. لذا آقای جواهر میگه مسئله اجرت گرفتن با توجه به این روایات فرق نمیکنه، چه اجرت از بیت المال باشه چه اجرت از شخص خاص باشه، این اجرت گرفتن حرامه، فرقی هم بین بیت المال و غیر بیت المال نمی کنه. اما ارتزاق از بیت المال، همونطور که قاضی میتونه ارتزاق از بیت المال کنه، ارتزاق مؤذن هم از بیت المال جائزه. چرا؟ چون بیت المال برای مصالح مسلمینه و یکی از اهم مصالح مسلمین هم اعلام به اوقات اذان نماز، به اوقات نمازه که مردم نماز را در اول وقت بخوانند یا اقلن قضا نشه، و در نتیجه این از اهم مسائل با توجه به این که از صلاة عماد الدین یا عمود الدین. پس بنابراین این جزء مصالح مسلمینه و میتوان به مؤذن از باب این که یکی از مصالح مسلمین اعلام به وقته، پس بیایم بگیم که به مؤذن از باب ارتزاق از بیت المال کمک کنند و بدن تا او در نتیجه بخوره. اما اینکه اجرت معین کنند برای اذان گفتن فرقی نمیکنه در حرمتش، چه شخص اذان گونه اجرت بگیره و چه اجرت را از بیت المال معین کنند. صاحب حدائق هم این را پذیرفته که برای از بیت المال اجازه بدیم که مؤذن ارتزاق کنه، اما اینکه اجرت معین بشه با توجه به این روایات ناحیه حکم به اجرت مستبعد است و بلکه حرامه. خب حالا این نظرات این بزرگان، نتیجتاً به نظر ما این روایاتی که در مقام وارد شده از نظر دلالت انصافاً، این که ما بگیم فقط دلالت بر کراهت داره بعید به نظر میرسد با توجه به این نواهی و با توجه به اظهار بغض امیر المؤمنین به امثال ذلك. از خب گفتیم دیگه، اون که گفتیم منافاتی نداره در یک جمله حدیثی که جمله متعدد جمع شده باشن بر فرض یک جمله دلالت داشته باشه بر کراهت، این موجب نمیشه، چون زیاد گفتیم از این چیزها وارد شده. اگه یادتون باشه شبیه این را در همون روایات تکسب و حرام هم قبلا گذشت. نه سیاق نیست، اینطور نیست که، چون نگاه کنید در خیلی از روایات جمع شده بین مکروه و حرام یا بین واجب و مستحب. این نمیتوانه ما بگیم چون فلان نه به عکس اتفاقان، اگر هر جمله وارد شد، یک جمله وارد شد که لا تتزوج، یک جمله دیگر هم وارد شد که لا تأکل الحرام، بیایم بگیم آقا چون اون لا تتزوج حمل بر کراهت میشه، لا تأکل الحرام حمل بر کراهت میشه، نه این معنا نداره. این دیگه بحثش مفصل در اصول حالا اگه قرینه داشتیم که معلوم شد لا تزوج مقصود نه، آفرین خیلی خوب. در مسئله ما نشبه همینطوره، میگیم که مسئله کراهت چی در مورد تعلیم قرآن که میگه اج نگیر، اون قرینه داریم به اینکه جائزه، اما در این یکی دیگه میگه که لا از کنم که تتخذ مؤذنا یأخذ علی الاذان اجرا، یا اینکه قبول نیشه، در روایت دیگر بیاد که قبول نمیشه شهادت کسی که بر اذان اجر میگیره. خب بالاخره قبول نمیشه چون فاسق دیگه، بله از قبول عدالت شهادت عادل که قبول میشه. بیایم بگیم اینا همه رو حمله بر کراهت کنیم، چنون برهان قویی ندیدیم. آیه تایید ما میگه اینکه اصلا امیر المؤمنین گفته من مبغوض دارم تو را، این مبغوض داشتن ائمه علیهم السلام به یه آدم درستی نمیگن تو را مبغوض داریم، این مثلا دلالت به این داره که باید این لسان با لسان کراهت شبیه، نه با لسان حرمت. خب قضیه فی الواقع که درست، بعد میگه آخه اگه قضیه فی الواقع باشه با تعلیل سازگار نیست. میگه من تو را قال لما لانک تاخذ بالاذانه اجرا، برای میگه علت این که من تو را مبغوض دارم چون تو اجرت میگیری در مقابل اذان. این دیگه تعلیل نمیتونیم. ما خوندیم که قیاس من سوسول الا حجت. لذا به نظر میرسه که فرمایش استاد خویی درست باشه که بالاخره روایت از نظر سند روایت قوی هم داریم در مقام. برای یه حرف دیگر آیه آش جواد میزنه و اون نیست که میفرماد این روایت حمران فرموده است به این که اون چه که در از کنم از علامی که مخرب دینه و از کنم حضورتون این است که یکی از چیزهایی که موجب اذن هلال است و مخرب دینه عبارت از گرفتن اجرت بر اذانه. ایشون میگه نگفته که در این روایت که مخرب دین اجرت بر اذانه. توجه کنین جمله جالب از ایشون میفهمن که بله در این نوان میگه لا دلالت لها ایزن علال مال بل ولا دلالت حتی علال کراها. این روایتی که گفته به این که از علائم آخر زمان رأیت الاذان بالاجر و الصلاة بالاجر، میگه فانها فی مقام بیان علامت فساد الاصل لا بلا بیان موجبات فسادها. بگه این روایت میخواد بگه به این که بله فساد عرض یک زمانی عرض فاسد میشه دنیا را فساد میگره، بعد میگه یکی از علائم فساد عرض عبارت از این که مردم بر اذان هم پول میگرن. میگه اتفاقا در روایات باره شده که در مقام بیان فساد عرض یکم اینه و رأیت المؤمن صامتا لا یقبل قوله. من دیدم در آخر زمان در وقتی که فساد در زمین میاد میگه مؤمن حرفاش قبول نمیشه و لذا مجبور به سکوت میشه. میگه حالا قبول نکردن مؤمن حرفش را حرف مؤمن را و ساکت شدنش این واجبه. خب مسلما واجب که نیست، چیز لازم نیست. میگه در یک برهه‌ای از زمان مثل که داره در روایاتی که از کنم که من یادم نمیره خدا بیامده مرحوم جهانبانی شیخ بزرگواری که بس سیدم شد، ایشون آمده بود در همین اوائل که آمده بود مشهد، ما اون وقت طلبی بودیم، ایشون روایات زیاد داره در روایات از کنم که آخر زمان میخوند که خب در آخر زمان من جمله مثل همین روایات تیارا و نمایت ماشین ها اینا رو که از علام آخر زمان میخوند. حالا بناست که هر چی که در آخر زمان تحقق پیدا میکنه حرام شه. ایشو میفرمان که این روایات فقط میخواد بگوید که در زمانی که فساد در جهان میاد یکی از علائم فسادش اینه که بر اذان اجرت میگیرن، یکم از علائم فسادش اینه که قول مؤمن قبول نمیشه و رضا سکوت میکنه. میگه این دلیل بر این نیست که عمل حرام بوده و این عمل گرفتن اجرت بر اذان حرام باشه. خب این فرمایش بدی نیست، اما ولیکن فرق در چیز دیگریه و اون اینه که در روایت اینطوری داره میگه و در اون زمان موجبات برای عرض کنم حضورتون که فساد عرض، موجب فساد عرض اینه که رأیت الاذان بالاجر و الصلاة بالاجر، نه اینکه این علائم اون زمانه و علائم فساده، بلکه میگه نه این که فاسد میشه برای اینکه چون اون زمان نماز هم با پوله، از اون گفتن هم با پوله. لذا این فرمایشیشون هم باز ما نفهمیم چطور قابل توجیهه. ما اون رو بیایم بگیم تازه در همون مسئله اینکه چون قبول نمیشه قول مؤمن و لذا سکوت میکنه، این برای اینکه کار بدی بوده. قول مؤمن را باید بپذیرند، بلذا چون نمیپذیرند سکوت میکنه. نمیخوایم بگیم سکوت مؤمن حرامه، بلکه از باب این که میخواد یکی از کارهای فاسد اون زمان اینه که قول مؤمن متقی را نمیپذیرند تا این ناچار میشه از سکوت کردن. این چه دلیل میشه برای اینکه بیان بگیم چون سکوت کردن جائزه پس بنابراین این دلیل بر حرمت در ما نحنفی هم نمیشه؟ والحمدلله و رسول سلام یام بالاخره قول به حرمت اخ قویه. حالا دیگه باقیشم با شما.